السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون درباره
کفیت یه مطلب هستش، اون هستش که زن و مرد هر چقدر بتونه شرایطشون به هم نزدیک باشه بهتر هستش. این که میگیم شرایطشون با هم نزدیکتر باشه، یعنی هم کف باشن، البته در بعضی از موارد بهتر هستش مرد بالاتر باشه. کفیت که میگیم یعنی تساوی، نه ها، کفیت یعنی که اینا به هم بخورن. دقت میکنه، در بعضی از سه تا چیز رو در بعضی از کتاب ها علمای ما گفتن. مثلا گفتن مرد بهتر از قدش بلندتر از زن باشه، سنش بیشتر باشه، علمش هم بیشتر باشه، سوادش. زن هم خودشون میپسندن، یعنی هم زن دوست داره که مردش سواددارتر باشه، قدش رشیدتر از خودش باشه، نظر هیکل قوی تر باشه، و هم سنش بیشتر باشه. از هم خدمتون که این هم جزء کفیت هستش، یعنی ما نگیم که حالا این استثناء از کفیت است. یعنی کفیت این تناسب با هم داشته باشن، با هم بخونن، تناسب داشته باشن با هم دیگه. البته خب مثلا وقتی داریم میگیم قد بلندتر باشه، نه اینکه بیقواره باشه. مثلا یکی بینید قدش فرض بفرمایید 180 سانته، مثلا سلام علیکم، زنش مثلا 140 سانته، 40 سانت مرد اختلاف مثلا فرض بفرمایید قد داشته باشه، مشکل هستش. یا زن خیلی مثلا قد بلند و سمین و اینها باشه، بعد لاغر و مردنی و کتوله مثلا باشه، اینها فرض بفرمایید. وقتی میگیم این تناسب، اینها هم مد نظر هستش، از نظر هیکل اینها هم مناسب هست، به خصوص در مورد مسائل جنسی و ارتباطات دیگه لازم هستش. خب به های تناسب بدنی هم زن و مرد با هم داشته باشن، اما این تناسب به معنی مساوی بودن نیستش. اگر مرد مقداری قوی تر رشید تر باشه، پسندیده تر هستش، خوبه، مانعی هم نداره. خود زن ها اینو بیشتر میپسندن که مردشون از اونها از نظر هیکل قوی تر و به اصطلاح از نظر قد مقدار بزرگتر مثلا اینها باشه. ولی در سایر موارد مثلا خوب هستش. فرض بفرمایید شما هماهنگی بین دوتا، بین دختر و پسری که فرض بفرمایید از یه شهر هستن، باز بیشتر از معمولش اینطوری هستش دیگه. ما قدر متوسطش رو میگیم، معمولش این هستش که بهتر هست از یه دختر و پسری که مال دوتا شهر هستن. پسر مال یه شهر هست، دختر مال یه شهر دیگه هستش. حتی اختلاف شهر هم یه تأثیری خواهد گذاشت. اختلاف مثلا فرض بفرمایید مالی، اگه بخواد خیلی زیاد باشه، باز میتونه مشکل ساز باشه، اگر اون چیز شرایط اصلی که میگم دختر و پسر باید داشته باشن نداشته باشه. ببین، اگر دختر و پسر اون شرطی که اسلام میگه داشته باشن، تقوای واقعی، ایمان واقعی داشته باشن، آگاهی دینی حقیقی داشته باشن، مشکل ساز نیستش. یعنی شما این که ماهی میگیم اینا زن و شوهر بهتر از تو جامعه ما، وقتی بحث میشه میگیم کفیت بینشون برقرار باشه، این مال مواردی هستش که ما یک امر مهمی رو مثل فرض بفرمایید آگاهی دینی، رشد دینی بالا رو در نظر نمیگیریم. ولی خب مثلا شما نگاه کنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم 25 سالشون هست، حضرت خدیجه سلام الله علیها 40 سالشون هست. پیغمبر وضع مالی بعد، خدیجه سلام الله علیها ثروتمند. تو موارد دیگه ای ما داشتیم، فرض بفرمایید که ائمه همسرشون رو کنیز انتخاب، کنیز رو مثلا به عنوان همسر انتخاب میگن. بعضی هم ایراد میگرفتن که آقا شما خب در شأن شما نیست که، شما امامید، فرزند رسول الله، خلیفه خدا هستید، حجت الهی هستید، کنیز رو برداشتی زن به عنوان همسر خودت انتخاب کرد. بعد میبینی که حضرت این کار میکردن. از هم خدمتون که مثلا فرض بفرمایید باز در صدر اسلام به توصیه پیغمبر ازدواجای بین خانواده فقرا و ثروتمند صورت میگرفت، بین زشت و زیبا صورت میگرفت، اینا رعایت نمیشد اصلا. چرا رعایت نمیشد؟ چون یه چیزی بود، یک به اصطلاح اصلی وجود داشت که اون اصل این مشکلات رو حل میکرد. اون چی بود؟ اون ازدواج ایمانی بود، ازدواج الهی بودش که اون وقتی هست زن و شوهر وظایف همدیگر خوب میدونن، برای خدا دارن زندگی میکنن، عشقشون به هم زیاد هست. قبلا توضیح دادیم که هر مقدار عشق و علاقه انسان به خداوند زیاد باشه، ایمان شخص زیاد باشه، روابط عاطفیش هم قوی تر هستش، هوای نفس شخص کمتر هست، خودخواهی ها کمتر است، منیت ها کمتر است، از هم رنجیدن کمتر است، تکبر کمتر هست، وقتی زندگی درست صورت میگیره. اون اصلی که هست میبینید که حالا اگه فرض بفرمایید یکی زشت بوده، یکی زیبا، یکی مثلا فرض بفرمایید ثروتمند بوده، یکی فقیر، یکی مثلا از یه شهر دیگه بوده، یکی از یه شهر دیگه، یا تناسب زیادی با هم نداشتن، خیلی مسئله مشکل ساز نیستش. یکی سالم بوده که معلول بود مثلا، مشکل ساز نیستش. وقتی اینو که بذاریم کنار، اگه بخوایم یه زن و مرد همینطوری جدای از اون رشد ایمانی بالا و اون آگاهی دینی عالی کنار بگذاریم، خب چون هم تو همه دختر پسرها نیست، این به حقم هست که کارشناسای ما و مشاورین ما حتما توصیه کنن تا میتونن دختر پسر چی باشن؟ این کفیت رعایت بشه، شرایط رعایت بشه که به اصطلاح سلام علیکم و رحمت الله اختلاف ایجاد نشه. مثلا وقتی میگن دختر و پسر از نظر مالی با هم نزدیک باشن، خیلی اختلاف نداشته باشن که بعد مشکل ساز هست، تو خانواده که تقوا هست، تو دختر و پسری که فهم دینی هست، ولو یکیشون هر چقدر هم ثروتمند باشه، با دیگری اختلاف پیدا نمیکنه، چون اصلا به اینها نگاه نمیکنن به عنوان معیار و ملاک. معیار و ملاک اینه که ما روابط و زن و شوهری داریم با هم دیگه، همسریم، خدا هم یه وظیفه بین ما گذاشته، اخلاق ویژه در همسری در اسلام. اون اخلاق ویژه اگر رعایت بشه، هرگز از این اختلافات ایجاد نمیشه اصلا. ولی وقتی اون نیست چرا مشکل ساز میتونه باشه؟ چون مشکل ساز میتونه باشه، میگن برای اینکه هی مشکل رو دامنش رو کم بکنیم، میزانش رو پایین بیاریم، چیکار بکنیم؟ کفیت رو در همه جهات سعی کنیم رعایت بشه. این مربوط به قضیه کفیت هست. در مورد خواستگاری منظورتون این هستش که به سلام ما اگر خواستگاری فرد و افرادی که آشنا هستن بریم، چه بسه تو رو در بایسته گیر کنیم و مجبور شدیم مثلا بله رو بگیم ها، علاقه بگیم که هست نخواهیم ها. اون مسئله تحقیق که گفتیم خیلی مسئله ساز هستش، یعنی مشکل حل میکنه برای ما، خیلی مهم هستش تحقیق. یعنی چرا ما باید قبل از اینکه یه دختر خوب ارزیابی کرده باشیم بریم خواستگاریش؟ این بعضی جا هم بده، برای دختر جواب منفی شنیدن خیلی بده. شما حالا خودتون اگه بخواید اینو خوب درک کنید، فرض کنید یکی اومده خواستگاری خواهرتون، یا بعد پدر بشید مثلا یکی بیاد خواستگاری دختر شما، بعد بیاد شما مثلا حالا احترام بگذارید، اتفاقا تحویل بگیرید، پذیرایی کنید، و اتفاقا دخترم خوشش بیاد، بعد پسر بگید نه من خوشم نمیاد، خداحافظ شما. ببین چقدر بده این. حسن نمودم تو رو در بایستی گیر بکنه. عرض کردیم بکنی از آفتهای ازدواج، ازدواج به خاطر ترحم هست یا تو رو در بایستی گیر کردن هستش. پیش میاد بعضی دختر بسید تو رو در بایستی گیر کردن، بعد نمیتونه. مثلا یه دختر خانم یعنی چند روز پیش آمده بود، یه آقا پسری رو قبول کرده بود، آقا پسری مثلا نظر قیافه خب قیافه زیبایی نداشت، بعد قبول کرده بود تو رو در بایستی، بعد مثلا یه چند وقتی هم مثلا با هم نامزد بودن نمیتونه، بعد میبینه که نه دیگه اصلا نمیتونه تحمل کنه، یواش یواش تحملش به اصطلاح کم میشه، میگه معذرت نمیتونه، ببخشید. خب چرا این الان آدم اینجوری بکنه دیگه؟ وقتی گذاشتی نامزد شدید، با هم ارتباط برقرار شده، سلام علیکم، و محبت ایجاد شده، بعد دختر بیاد بگه نمیخوام، یا پسر بیاد بگه که نمیخوام. مثلا دختره یکی آمده میگفت دوران عقد اومده بگه دختره دلم رو زده چیکار کنم، قیافش خوشم نمیاد. میگه خب چرا دقت نکرد اون موقع؟ به همین خانم من گفتم، گفتش که نشتونستم، خجالت کشیدم اون موقع خواستگاری که اومده و درست نگاش بکنی، همین خجالت کشیدم و نمیدونم چیز حیاهای بی هیجا که قبلا در مورد صحبت کردیم، چه در مورد این آقا پسر، چه در مورد اون دختر خانم که اینجوری شد باعث بشه که مثلا دل همدیگه رو بزنن و خلاصه دوران عقد به طلاق و جدایی کشیده بشه، وقت مشکلات درست میشه. مثلا پسر میگه من خیلی دوستش دارم، علاقه بهش دارم، حالا یه قیافه من خوشش نمیاد، چیکار کنم؟ چون عشق میدونید یه چیزی هستش که اصلا دل دیگه، دل با قیافه که نیستش، که دل انسان، دل همه انسان ها دل دیگه، فطرت زیبا طلبی، نمیدونم زیبا جویی، کمال خواهی تو همه هستش. لذا کسی که زشته فکر نمی کنه که خودش زشته، حالا من چه گناهی کردم زشتم، عاشق دختر خوشگل نشم؟ چرا خوشگلم، همه خوشگلا رو میخوان دیگه. زیبا از اون جهت که زیباست، خداوند در فطرت انسان گذاشته که انسان خب زیبا رو بطلب. بعد میگه که دختره مثلا بی‌دقتی میکنه، بعد میگه خب پسر دلم زده، مشکل میشه. لذا بعد دختر جواب منفی بشنوه، خب برای پسرم جواب منفی شنیدن بد هستش، اما بهتر هستش که تحقیق خوب صورت بگیره. مثلا شما وقتی میگه آشناس، ما میریم مثلا خواستگاری آشنا، یا موقعی ممکن است بگیر اگه آشنا بشه پس معلوم تحقیقات خوب میتونه انجام بگیره، با چهار تا تردد قشنگ دختر آدم ببینه، مثلا فرد بفرمایید خانواده برن ببینن. ممکنه بعضیا هستن آقایون مثلا مادرش و خواهرش رو وکیل میکنه، میگه شما بدن نظر زیبایی ببینید، اگر تایید کردی مثلا منم قبول میکنم. واقعش هم اینطوری است، حتی راه مطمئن نیست، ولی خب خیلی این کارو میکنن، بیشتر هم به نتیجه هم میرسن. یعنی میگن همون اینا اگه بگن، اینا بگن خوشگل هستن پس معلومه خوشگله، اینا بگن خوبه پس معلومه خوبه. بعد میگن اگه غریبه هستش، خب به قول شما در مورد غریبه که مشکل ندارید، میرید خواستگاری نخواستید، بعد حتی اونم باید انسان تحقیق خود رو استثنایی بکنه، بعد بره جلو. همینجوری نگن یه دختری هستش اینجوری هست، خب حالا پاشو میرم خواستگاری، نه مگر اینکه فرهنگ خانواده ها به اصطلاح بالا باشه، یا مثلا تو رفتن طوری باشه به این عنوان که خب اومدیم حالا دفعه اولی آشنایی پیدا بکنیم، جلسه آشنایی هست. همین مثلا ببینن همدیگر ممکن است پسر نخواد یا دختر نخواد، موقعی که فرهنگ خانواده ها بالا هستش، یا مثلا طوری مقدمه از اول طوری فراهم میشه که دلخوری ایجاد نشه، خب بهتر هستش. در غیر این صورت بهتر است قبل از این انسان به خواستگاری میره تا میتونه تحقیق بکنه، در همه جهات تحقیق بکنه تا وقتی میره به صلاح محکم باشه. ولی بازم حالا اگر رفت به یه مورد مثلا ناجوری هم برخورد، دلیل نمیشه که به صلاح حالا بگه تو رو در بایستی گیر میکنیم، حالا دیگه نمیشه بگیم نه. این بی‌دقتی ها خیلی صورت میگیره، خیلی صورت میگیره، هم از جانب خانم ها هم از جانب آقایون. مثلا آقا پسر اصرار میکنه که من حتما باید خواستگاری این دختر، بعد فکر نمیکنه، بعد زحمت میکشه، تلاش میکنه، پدرانه راضی میکنه، مادر خودش رو راضی میکنه، بعد مثلا میرن خواستگاری دختره اونا نمیدن، بعد باید کلی میره التماس میکنه، شرایطش رو بالا پایین میکنه تا اونا موافقت کنن که این مثلا بیاد خواستگاری. میره خواستگاری، بعد دو روز میگه نمیخوام. یعنی جلو رفته، این همه زحمت کشیده، بلکه اصلا از اول دقت نکرده، یه چیزی کورش کرده، یه حبی افتاده تو دلش، فقط همین رو میبینه، تحقیق پیرامون این قضیه نکرده، خب با مشکل روبرو میشه. فعلا در کشور ما معمولا اینطوری هستش که رو ازدواج فامیلی علامت سوال هستش، بهتر ازش نشه. حالا ان شاءالله کارشناسی بعد از عید میاد خدمتتون توضیح میده در این مورد مسائل بهداشتی. سوال دیگه هست؟ از خونم که تحقیق در مورد خانواده دختر مهم هستش، اصلا کلا وضعیت ایمانی و وضعیت فرهنگی حاکم به خانواده دختر لازم است دونسته بشه، برای اینکه ما خب میخوام ارزیابی بکنیم و ببینیم که به حال با ما یه هماهنگی داره یا نداره، به خصوص که اگر ما در مورد مسائل شرعیش حساسیت داشته باشیم که مثلا اهل خمس هست، اهل خمس نیست، مثلا راه حلال هست، راه حلال نیست، از چه راه این درآمد داره، اینو تاثیر داره، از چند جهت، یکی اینکه خب ساختار شخصیت دختر از همین راه همین درآمد و وضعیت درآمد پدر ساخته شده. اگه لقمه حرام باشه و آدم مثلا نزول خور باشه، نمیدونم آدم مثلا وضع اقتصادی نامناسب و غیر مشروعی داشته باشه، خب شخصیت دختر قطعا شکل گرفته. خب وقت مشکل هستش با یه همچین دختری زندگی کردن. و از جهت دیگه هم خب بعد از عروسی ما مشکل داریم. ممکن است بگیم خب حالا ما دختر در آوردیم از اون خونه، بعد میاریم اینجا، فرض بفرمایید روش کار بکنن نظر معنوی مثلا. خب ارتباط با یه همچین کسی داشتن مشکلات داره. بعد اگه کسی به صلاح نخواد شعونات رو رعایت بکنه، حلال حرام همینجوری قاطی باشه یا اصلا اهل حرام باشه، توجهی به مسائل رعایت مسائل الهی نداشته باشه، در بخصوص در کسب و کارش مشکل هستش. خب لازم است حتما تحقیق بشه تو این زمینه. از خواهم خدمتتون که در مورد روحیه خانم ها چند تا اصل رو باید بدونید. یکی این که شخصیت زن رو خداوند، مثلا ما داریم که حالا خب زن و مرد انسان هستن، از یک روح هستن، چنین دن چنین دن، درست. اما چیزی که در خانم ها هستش غلبه جنبه عاطفیه به صلاح روحیه زن هستش. حالا اینها در همون دوران بحث دوران آموزش همسران جوان تو نوارها بیشتر انشالله بعد از عقد یا عروسی پی خواهید بود. مرد جنبه عقلانیش خب بیشتر هستش، قدرت مرد از نظر عقلی بیشتر هستش. زن لطیف و ظریف هست، مرد خب این مدار خشنتر هستش و روحیه اینطوری داره. حتی استثنا پذیرم هستش، استثنا پذیرم هستش که بعضی از مردها روحیه زنانه دارن، بعضی از زنها هم روحیه مردانه دارن. باز خود تعریف زنانه و مردانه باز فرق میکنه. یعنی چی میگیم تعریف؟ فرض بفرمایید بگیم که مثلا خصوصیات زنانه دارن و مردانه دارن یعنی چی؟ ولی زن رو خداوند به عنوان مایه آرامش مرد خلق کرده، مرد رو هم به عنوان مایه آرامش زن خلق کرده. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، لباس هم دیگه هستیم. لباس خیلی کلمه زیبایی هستش که در قرآن به کار رفته از جهات مختلف. حالا ببینم من اصلا این آیه رو توضیح دادم در این جلسات یا نه، یا اساتید دیگه توضیح دادم بحث لباس رو که از چقدر با در این ظرافت به کار رفته این وضعیت لباس. اما حالا بگذاریم، انشاءالله در من باز تکمیلی دارم مورد کلمه لباس توضیح خواهم داد. این آیه رو لاغل میارزه واقعا یه بحث مستقل راجع به همین گذاشت، چون خیلی تو انتخاب همسر مطلب داره این آیه. هنه لباسون لکن و انتون لباسون لهن، یه نیم آیه است، قسمتی از آیه است، ولی خیلی حرف داره، کمک زیادی میکنه در انتخاب همسر. نگه یه جوون همین یه دونه نیم آیه رو خوب بفهمه ها، همین نیم آیه رو خوب بفهمه، خیلی از مشکلاتش در انتخاب همسر حله. خیلی از سوالاتی که براش پیش میاد در انتخاب همسر، آیا بالاخره با این ازدواج بکنم نکنم، حل هستش. چه دختر چه پسر فرقی نمی کنه. آقایون خیلی وقتا دوست دارن که خانم ها مثل اونها فکر بکنن. وقتی میگیم مثل اونها فکر کنن، یعنی با همون دید، با همون قدرت فکری، با همون به اصطلاح روحیه. این ممکن نیستش. اول از این بخاطر اصلا دو تا انسان با هم برابر نیستن، روحیاتشون، تربیتشون مثل هم نیستن، دو تا مردم اینطوری نیستن. چه بهتر یکیش مثلا زن باشه که خب یه روحیه خاص زنانگی خودش رو داره، مردم روحیه مردانگی خودش رو داره. بعضی از جاهام در روایت صریحا اشاره شده که زن نمیتونه مثل مرد باشه و درست هم نیست، باید برعکس فکر کنه. مثلا زن ترسو هستش، ترس زن خوب هست برای مرد، برای مردش. از چه جهت ترسش خوب هستش؟ از جهت ارتباط با نامحرم، بیرون رفتن، نمیدونم اینها. قبلا توضیح در این مورد دادم یادم هستش. مثلا بخلش، زن نباید مثل مرد باشه، چون زن از خودش مالی ممکن نداشته، چون غالب زن هم همینطور هستن در زندگی زن رو شوری، زن باید به صلاح بخل داشته باشه که مال شوهرش رو حفظ بکنه. معمولا هم میگم واقعش هم درست، مطلب درستی است که مرد تا ازدواج نکنه مثلا خونه دار نمیشه. واقعا زن تاثیر داره، شخصیت به صلاح زن خیلی تاثیر داره در پولدار شدن من. خیلی از جوان ها اصلا وضع مالیشون خوبه اما بریز و پاششون هم زیاده. اما به محض ازدواج میکنن میبینی که خوب یک نظم اقتصادی درستی پیدا میکنن. زن هم به عنوان نیروی قوی و یک شریک قوی و یک محاسبه کننده قوی به حال هستش و به مرد جهت میده تا مرد بتونه خونه بخره، مرد بتونه وسیله نقلیه بخره، مرد بتونه وسایل خونه رو تنظیم کنه، یه زندگی مرفه درست بکنه، بالاخره رفاه نسبی. این مهمه. مردم بعدشون میاد خیلی وقتا مثلا میگن این روحی زن مزاحم بعضی از مثلا ولخرجیاشون هستش یا بعضی از خرجای بیجاشون هست، بعدشون میاد ناراحت میشن. ولی زن اینطوری هست، یعنی این خیلی کمک هستش. روحی عاطفی زن خیلی مهم هست. مثلا ما انتظار داریم که زن گریه نکنه، زود رنج نباشه، مثلا فرض بفرمایید که حساس نباشه. خب نه، هست زن یه مقدار اینو داره، اگر نداشته باشه این رو که نمیتونه بچه رو به صلاح که بچه رو سخت واقعا بزرگ کنه. ما هر چقدر هم به صلاح پدر باشیم و عاطفه پدری داشته باشیم نمیتونیم اون توان رو بزرگ کردن بچه نداریم. حالا بعدها متوجه خواهید شد، شاید از خانواده خودتون بدونید، مثلا مادرتون دو روز که نیست اوضاع همه چی میریزه به هم، بابای اصلا انگار یتیمه، هیچ مثلا لنگ هستش از جهات اداره زندگی. مینه دو روز بچه رو بسپاری دست بابا اصلا بچه میمیره، اصلا نمیتونه، این قدرت رو نداره. اون عاطفه و اون ظرافت و اون لطافت و اون رحمت، رحمتی که شدیدتر هست در مادر، اون لازم هست، باید باشه که بتونه انسانها بزرگ بشه. یعنی اینها غالب هم دیگه هستن، این جنبه عاطفه. زنها به تجملات مثلا اهمیت میدن، مردها خب کمتر اهمیت میدن. زنها تجملاتی هستن، زینت هستن. برای همین هم در روانشناسی اسلامی به این مسئله در اونجا که در مورد زن صحبت شده و مطالبی داریم، میبینیم که به مسئله زینت زن، مسئله توی بحث آموزش همسر جوان انشاءالله میخونید یا میشنوید که اونجا اهمیت داده شده که مرد بتونه برای زنش زینت‌آلات تهیه کنه. زن اهل زینت هستش، باید هم اینجوری باشه. بعضی مردا زناشون از زینت جدا نگه میدارن، مثلا آرایش نکنن، چنین چنان خیلی مثلا سخت میگیرن. بعد از یه مدت میبینن خود زن اصلا لطافتش از دست داده، عاملش خود مرد بوده دیگه، خود مرد بوده. حتی اینقدر مسئله مهم است که مثلا در روایت امر شده به مرد که حتما خودش رو برای زن خودش زینت بکنه، آرایش بکنه. در روایت داریم بعضی از اقوام که زنهاشون رفتن سراغه، به صورت به زنها سفارش شده که مردها به اصطلاح برای مردها زینت بکنن. بعد در مورد قوم لوط سفارش مثلا میگه که اینا رفتن سراغ مردها چون زنهاشون اهل آرایش نبودن، به خودشون نمیرسیدن، جلوه نداشتن زیاد. از اون ورم میگه که شما هم برای اگه بخوای زنتون عفیف و پاک دامن باشن باید خودتون برای زناتون زینت بکنید. نمیدونم زن چجوری دوست داره مثلا شما باشید. دوست داره اتو بزنی، نگو من اتو نمیزنم. دوست داره مثلا لباست اینجوری بپوشی، نگو من اینو نمیپوشم. ممکن است یه موقع تو شأنت نباشه. بنده خب فرض بفرمایید استاد هستم، بنده روحانی هستم، طلبه هستم، نمیدونم رئیس یه جا هستم، فرض بفرمایید معلم هستم، یا در یه طبقه خاصی دارم زندگی می‌کنم مطابق شئون اون طبقه، شئون اجتماعی خودم باید لباس باشم. اما حالا ضمن اینکه اون شئون رو رعایت می‌کنم، اگر در بعضی از جهات مثلا رنگ لباس، مدل لباس که با شئون من منافاتی نداشته باشه، همسرم انتخاب بکنه، خوبه، خیلی خوبه. زن دوست داره مردشو ببینه، اونجوری ببینه. چه اشکال داره که مثلا شما فرض بفرمایید که مثلا خانم‌ها یه موقع زن بیاد بگه که مثلا من می‌خوام شما ریش نذاری با تیغ بزنی، این حرامه، مطلق حرامه، هر کسی حق نداره این کار بکنه. که مثلا یعنی هیچ جا هم چه اجازه به اون نداره که ما به خاطر مصلحت، یه موقع مصلحت بهداشتی ممکن است پزشک قطعی نظر بده، مثلا حالا شما یه هفته دو هفته یه ماه مثلا دو بار یه تیغ مزا به صورت فرض بفرمایید، اما به اصلا اجازه ندادن. یا زن بیاد بگه من خوشم نمیاد روش بچه، خوشت نمیاد نه. من حرام عمل حرام که نمیتونم مثلا به خاطر همسرش انجام بده. ولی یه موقع هست میگه که من این رو چیه دوست دارم تو بذاری، مثلا فرض بفرمایید یه من راجع به مدلش، راجع به قدش مثلا نظر میده، خب حالا انسان اگه بتونه با شعوناتش رعایت بشه، یا مدل موش مثلا، فرض هم یه موقع میگه برو مدل موت رفی بزن، نمیدونم پانکی بکن خودتو، قیافتو مثلا مثل این خروسا بکن مثلا اینجوری، این نمیشه، این اصلا خب ساختار با فرهنگ ما جور در نمیاد، مردم نباید اینجوری اطاعت بکنه. اما یه موقع است نه، توی مدل های معمولی که تحریکی هم نیستش و نمیدونم فرهنگ خاصی هم بهش غلبه نداره، حالا جور خاصی میخواد، خب مثلا زن اصرار داره مرد موهاشو خیلی کوتاه نکنه، حالا بره تو تیغ بزنه کچل بکنه نمیدونم، یا خیلی مثلا همیشه کوتاه نگه داره، چرا چه اصراری هستش؟ بعضی از اوقات من دیدم واقعا مثلا اصرار دارن که همیشه موهاشو کوتاه نگه دارن، کوتاه مثلا نه به صورت فرض مودار باشه، مثلا با ماشین میزنن کم میکنن، خب زن خوشش نمیاد، یعنی رغبتی نداره دیگه اینجوری، خب الان باید اینا رو رعایت بکنه. عطر خاصی میخواد، شما عطر خاص رو بزن، اگه عطر جلفی نیستش عطر خاصی میخواد بزن، مثلا جوراب خاصی میخواد، رنگ خاصی بپوشه تو خونه، مثلا مدل به خصوص تو خونه که آزاد هست، مثلا باید سعی کنه زنی که شما اونات الهی رو رعایت میکنه اون چیزی که همسرش میخواد رعایت بکنه، مثلا این از جهت تجملاتی بودن زن هستش. عرض کنم خدمتتون که اینا من باید بفهمه، من باید تحمل کنه، بدونه که زنی همچین ظرافتایی داره، باید باهاش راه بیای. حالا خیلی داره، اگر بسیار بخوایم توی مطلب صحبت بکنیم خیلی بحث مفصل، یک کتابی هستش نوشته شده از انتشارات شفق، یکی اسمش هم یادم، اسم نویسندهش به نام روانشناسی زن، میتونید اون رو مطالعه کنید، کتاب خوبی هستش. طبعا البته خب در همه جنبه های زن نیستش، ولی خب بد نیستش، در مورد زن ها توضیح داده. کتاب بسیار خوبی دارن مرحوم پاک نژاد، شهید پاک نژاد، سه جلد هستش کتاب ازدواج مکتب انسان سازی، چون خیلی بی پرده نوشته بود، به خصوص مسائل جنسی زن و شوهر روابطشون خیلی بی پرده نوشته بود. این کتاب اولام قدغن شد، هنوزم دیگه هم تجدید چاپ نشد، مثل هنوزم اجازه نداره چاپ بشه کتاب، ولی کم و بیش گیر میاد، میتونید حالا از این طرف کتاب خونه ها دارن، مثلا میتونید بگید سه جلد به اصطلاح ازدواج مکتب انسان سازی، اون رو مطالعه بفرمایید. یه کتاب خوبی هم ایشون داره، روش شوهرداری برای زن ها، خب خیلی خوب هستش اون، توی تو این زمینه است. بعد اگر بخواید باز نسبت به روحیه خانم ها آشنایی بیشتری پیدا بکنید، میتونید کتاب هایی که این بحث ها شما بیشتر باید بعد از مرحله عقد به سراغش و در دوران عروسی یا نزدیک عقدتون هست این شناسایی رو پیدا بکنید. کتاب هایی هست الان الحمدلله زیاد شده در مراکز تربیتی و اسلامی ما، مثل انجمن اولیاء و مربیان، مراجعه کنید، در مورد روابط زن و شوهر و روحیاتشون در موضوعات مختلف بحث شده، میتونید چند تا کتاب مطالعه بکنید و اطلاعات بیاد دست. ما هم انشاءالله برای فروردین، ما یه نمایشگاهی تقریبا اواسط فروردین اینجا میزنیم که نمایشگاه وسیع هست در مورد فعالیت های مجتمع، کامپیوتر، کتابخانه، نوارخانه، سمعی بصری، یه قسمتش هم در همین سالن به اصطلاح کتاب هستش، از این کتاب هم حتما پیرامون این موضوعات داریم. این یه جواب اجمالی بود متناسب با جلسه، و الا خب این میشه چه ساعت ها در موردش بحث کرد. ولی خب شناخت، این سوال خوبی کردم بعدم، شناخت خیلی اثر داره، یعنی آدم بدونه که زنها اینجوری هستن خیلی وقتا دیگه حس و جوش زیادی نمیخوره، میدونه که این اقتضای زنانگی هستش و خب مرد باید تفاهم و سازگاری ایجاد بکنه. مثلا فرض بفهمون در مورد رفتن بیرون، در راه رفتن بیرون مرد یه شلوار میپوشه کت تنش میکنه و مثلا نهایتا کفشش رو یه شونه به موهاش بزنه، اما زن به این راحتی آماده نمیشه، بغض بچه هم داشته باشه. اینجاست که مثلا بعضی وقتا میرسن دعوا، درگیری، فحاشی، حتی مثلا بعضی از مراجعات تا حتی به رمز به مسئله طلاق هم کشیده شده، از همین جا شروع شده. حتی داریم زنهایی که بی فکر هستن واقعا، ملاحظه وقت و دیر شدن و زود شدن نمی کنم، مثلا مهمانی میدین آخر مهمانی رسیدن میگن از بس دیر کردن، یا مثلا میخوان افطار برن میگن که همه سفره جمع شده مثلا تازه اینا میرسن، از بس زن معطل میکنه. بی فکری هست، ولی اینو باید ببینید که زن مثل مرد نیست تو اینجا، باید مثلا یه مهیا کنه خودش رو، فرض بفرمایید آماده کنه خودش رو برای بیرون رفتن، اینا اهمیت داره براش. فرض بفرمایید اونجا که تو مجلس زنونه است، براش مهمه که چه لباسی تنش باشه، چه زنای دیگه چجوری بهش نگاه بکنن و اینا. محجوبم هستن خب باشن، هیچ کس هم هیچی ازشون نمیبینه، هیچ نامحرمی درسته، ولی برای مجلس زنونه اونها اینجوری نیستن. تو مجلس زنونه اونها آرایش خاص خودشون دارن، لباس خاص خودشون دارن و میخوان اینم نمایان بکنن برای خاص خود. این آدم باید درک بکنه این مطلب، جوش هست و جوش نخوره. مثلا مهمونی میخوام برن دیگه، خودش بدونه که به طور طبیعی زن دیرتر از مرد آماده میشه، پالش کتشو بپوشه، هواشو بدم در وایسه، هی زنگ بزنه بابا بیاید پایین چی شد پس، نه قرار بذارن که مثلا الان مثلا بدونه، یا زن رو مثلا طوری برخورد بکنه که زودتر پاشه حاضر شه، در حال که کار به اختلاف عصبانیت درگیری کشیده نشه، یا نهادها اینشون از باز کرده. این هم در فرهنگ ما باید بهش یه جور نگاه کرد. در مورد خانواده های شهدا فرق بکنه، در مورد خانواده شهدا دخترهایی بودن که مثلا فرض بفرمایید دوران نامزدی بودن، عقد بودن، مثلا فرض بفرمایید شوهرشون شهید شده، خیلی ارزشمند هست که انسان مثلا با همسرای شهدا بزن، یا مثلا فرض بفرمایید بچه دارن یه دونه دو تا، اون بحث آرمانی هستش، مثل بحث ازدواج با جانبازا که صحبت شد، بعضی از خانم‌ها با جانبازا ازدواج میکنن، بعضی از خانم‌ها هم آقایون هم با خانواده شهدا پیوند میکنن، کار خوبی هم بودش. الان هم هنوزم این مسئله داغ هست، مثلا حساسیت خودش از دست نده، خوب هست که مثلا اگر انسان بشناسه، حتی خب الان چند سال از جنگ گذشته، برای جوانای مثل شما هم پیدا کردن همسر شهیدی که متناسب شما باشه شاید ممکن نباشه یا خیلی سخت باشه، ولی خب اون موقع سر جای بود و خیلی هم این کارو میکردن، اقدام میکردن به ازدواج با خانواده شهدا. ولی جدای از این مسئله آرمانی، باید توجه بکنیم که ما وقتی دیدگاهمون رو به ازدواج درست بکنیم، که ما به ازدواج چه دیدگاهی داریم، ازدواج می‌خوایم بکنیم برای چی، بعد همسر متناسب با ما و اونی که به هر حال مصلحت هست و به عنوان یک همسر شایسته همسری رو داره با همون معیارهایی که گفته شد خدمتتون، از اساتید گفتن خدمت شما در این جلسات چی هست. یه موقع انسان به این نتیجه میرسه که یه زنی که فرض بفهمید یک بار شوهر کرده خیلی متناسب تر از یه دختر مثلا باکره هستش. اگر به این نتیجه برسه مانعی نداره، ولی خب مشروط به اینکه به این نتیجه برسه. در مورد ازدواج به زنی که یه بار شوهر کرده این دقت رو باید بکنیم، به خصوص پسرهای مجرد. زنها اصولا اینجوری هستن که یادتون هستش که گفتم در مورد اینکه زن مظهر جمال الهی است، مرد مظهر جلال الهی است. زن به عنوان مظهر جمال احتیاج به مظهر جلال داره، همینطور مرد. زن دوست داره مردش قوی باشه، مردش مثلا مردانگی داشته باشه، یه تکیه‌گاه داشته باشه. زنهایی که یک بار شوهر کردن، خوب دقت کنید، پختگی بیشتری دارن، یعنی مراحل عروسی و ازدواج یه دور طی کردن. با پسر هر پسر مجردی نمیتونن بسازن، یعنی معمولا پسرهای مجرد مگر خیلی پخته عمل بکنن و واقعا پخته باشن که بتونن با یه زنی که یه بار شوهر دیده بتونن خوب کنترلش بکنن، بچه جلو اونا به نظر نیاد. بوش مسئله سن اینجا باز مطرح میشه. حالا ببینیم آیا این زنی که یه بار ازدواج کرده سنش بیشتر هست، بیشتر نیست، یا اینکه نه مثلا من الان 33 سالمه مجردم، مثلا حالا یه دختر خانومی هم مثلا فرض بفرمایید ازدواج کرده الان 22 سالشه، ازدواج کرده طلاق گرفته 23 سالشه، از من کوچیک‌تره. با اینکه ازدواج کرده من مجرد هستم، اما من این قدرت دارم که به اصطلاح با ایشون که یه شوهر دیده راحت روابطو برقرار بکنم، مشکلی پیش نیاد. اما بعضی زن‌ها هستن نه، خب شوهر کردن، تجربه دارن، پخته هستن تو روابط، مرد باشون مشکل دار میشه، یعنی نمیتونن با هم خوب کنار بیان. زن خیلی پذیرش از مرد نداره، خیلی تن به اطاعت این مرد یه پسر مجرد نمیده. اینو باید دقت بکنیم. اگر اون شرایطی که گفته میشه داره ازتی که باید یه زن داشته باشه، فرهنگ بالایی داشته باشه، فرهنگ خوبی داشته باشه، مانعی نیست که مثلا انسان با یه کسی ازدواج بکنه که یه بار شوهر کرده، هیچ مانعی نیست، طلاق گرفته، اگر مثلا حالا خود مناسب باشه تحقیق بکنیم شرایط مناسب باشه مانعی نیست. ولی به این نکته که خدمتتون عرض کردم باید دقت بکنید که مشکل دار بعداً باهاش نباشید. مثلا اگه طلاق گرفته چرا طلاق گرفته؟ این خیلی مهمه، این اهمیت داره. بعد اگه مثلا فرض کنید از شوهرش جدا شده، شما میتونید از نسبت به اون شوهر بهتر باشید، یا اگر شوهرش مرده شما میتونید جای اون رو پر کنید براش. اینجوری نشه شما بهت مثلا ضعیفتر عمل بکنید، اون عشق و علاقه که به اون شوهرش داشته شما نتونید پر بکنید، به خودتون متوجه بکنید. این هست. بعد احساساتون یه همچین زنی رو باید درک بکنید که به هر حال او با یه عزیزی بوده که اون مرده، مثلا شوهرش مرده یا شهید شده، و احساسات نسبت به اون داشته. اجازه بدید که بتونه مثلا فرض بفهمه احساسات رو بروز بده، مثلا میخواد بره سر قبرش، بره سر قبرش مثلا فرض بفرمایید، این احساسات اینجوری داشته باشه، مثلا این تحمل رو داشته باشه. والا نه دیگه، تو دیگه زن ما هستی، حالا فرض بفرمایید حق نداری سر قبرش بری، اسمشو مثلا بیارید، یا مثلا خونه مادر اون حق نداری بری، یا مثلا از این حرفا زیاد پیش میاد دیگه. الان ممکن است به جوونه که بسازه میخواد ازدواج کنه اینها نبینه، ولی وقتی میاد تو زندگی اینها بروز میکنه. توجه باید به این مطالب به مسائل داشته باشه که با مشکل روبرو نشه. عرض کردم مهم معیارها هستش، مهم اندیشه است که درست باشه اون شخص. ببینیم که با وجود اینکه مثلا طلاق گرفته یا شوهرش مرده یا مرد دیده، به اصطلاح میشه باش ازدواج کرد، یعنی قابلیتو داره یا نه. به خصوص مثلا یکی از تناسب‌هایی که لازم است دونسته بشه تناسب جنسی هستش، که به حال این زنی هستش که قبلا تماس جنسی داشته با یه مرد. ما باید بدونیم که با زنی روبرو هستیم که این رو تجربه کرده، ما بتونیم مثلا به درستی از پسش بر بیاییم.